أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله دومی که در عرفان مطرح است ضرورت انسان کامل است، یعنی ضرورت وجود یک موحد. انسان کامل عبارت از مجمع اسماء تنزیهی و تشبیهی خدای سبحان است. ذات اقدس اله در مقام وحدت به خود علم دارد و به جمیع اسماء و صفات علم دارد و به جمیع لوازم اسماء و صفات علم دارد، اما اونجا وحدت غالب است و کثرت مغلوب. قهرن احکام وحدت غالبن و احکام کثرت مغلوب. نه تنها احکام کثرت مغلوبن بلکه منمهین. اونجا هرچه ظهور دارد وحدت است بلا غیر. بعد از اینکه لوازم اسماء و صفات را در متن خارج ایجاد فرمود، عالم شهادت را با همه گسترش ایجاد کرد، عالم عقول را، عالم مثال را، عالم طبیعت را آفرید، در این عوالم کثرت غالب هست و وحدت مغلوب. قیود متراکمه غالباً و وحدت و اطلاق مقهور، طوری که اون وحدت غائب است و اگر سخن از اون وحدت و اطلاق به میان می آید به عنوان سخن از غیب مطرح است. اون وحدت غائب است و اون اسم مطلق غائب است و این کثرت مشهود است و این غیب ظاهر. بنابراین وحدت در یک سمت قرار گرفت بلا کثرتین و کثرت در یک سمت قرار گرفت بلا وحدتین. اگر خدای سبحان بخواهد خود را در یک مظهری اظهار کند که هم در عین وحدت کثیر باشد و در عین کثرت واحد باشد، یک وحدت اطلاقی داشته باشد که با حفظ همه مراتب وحدتش محفوظ باشد بدون اینکه وحدت غالب باشد یا کثرت غالب، وجود یک موحد کامل لازم است، یعنی انسان کامل لازم است که همه اسماء حسنا را دارا باشد، هم اسماء تنزیهیه و جلالیه را که فرشتگان دارا هستند دارا باشد، هم اسماء جمالیه را که دیگر موجودات واجدند دارا باشد، و اون موجودی که جامع جلال و جمال باشد، جامع ظهور و بطون باشد، جامع وحدت و کثرت باشد، انسان کامل است. این بیان را به عنوان ضرورت وجود انسان کامل ذکر میکنم تا اینکه برسم در متن‌های بعدی بفرمان به اینکه چون خدای سبحان میخواهد مظهری جامع بین وحدت و کثرت داشته باشد، لذا فن بعثن بعاثن ارادیان الى المظهر الکلی و الکون الجامع ها سر للامر الالهی و ور انسان الکامل. در صفحه 180 به این مطلب اشاره می کنن. فعلا در تتمه بحث گذشته صفحه 176 ملخص مطلب را این چنین ذکر می‌کنند که هویت مطلقه که لا تعین است حکم بر نمی‌دارد. چون اگر ما خواستیم او را موضوع قرار بدیم و حکمی بر او بار بکنیم، گرچه موضوع و محمود در خارج عین همان و مستاقن عین همان، و ای در مقام تحلیل ذهنی محمول در برابر موضوع است، موضوع در برابر محمول، و این با لا تعین موضوع سازگار نیست. چون ذهن مرتبه از مراتب واقع است، تحلیل عقلی مرتبه از مراتب نفس الامر است. اگر اون هویت مطلقه موضوع قرار بگیرد و اسمی از اسماء جلال یا جمال محمول قرار بگیرد، این رو در رویی موضوع با محمول است. این رو در رویی موضوع و محمول وقتی متصور است که موضوع متعین و محمول متعین باشد دو متعینن که میتوانن رو در روی هم قرار بگیرن، اما یک متعین با یک لا متعین هرگز رو در روی هم قرار نمیگیرن. ما اگر در باب اسما و صفات خدای سبحان میگوییم اینها در خارج عین همان و مفهومن جدای از همان، برای آن است که در یکی از مراتب اینها را متعین میبینیم و اون مرتبه نفس الامر یا ذهن است و تحلیل عقل است. در مرتبه دیگر اینها را با هم میابیم که مرتبه خارج است. اگر ما خواستیم در تحلیل عقلی یک موضوعی را به نام هویت مطلقه و یک محموری را به نام اسم از اسمای حسنا مشاهده بکنیم، ناچاریم در اون تحلیل عقلی موضوع را در برابر محمول ببینیم، محمول را در برابر موضوع ببینیم. این با تعین موضوع سازگار است ولا غیر. اگر موضوع هیچ تعین نداشت، حتی لا تعینی هم برای او تعین نبود، یعنی اطلاق هم برای او قید نبود، او لا به شرط مقسمی بود و نلش لا به شرط قسمی، او به ذهن و به عقل تحلیلگر اجازه نمی دهد که او را در یک سمت قرار بدهد و اسمی از اسمای حسنا را در سمت دیگر قرار بدهد. خود به عنوان داور این محمول را برای این موضوع ثابت کند، زیرا اون موضوعی که لا تعین است و این لا تعینی هم برای او غید نیست، او متعین نیست ولو به تعین لا تعینی، او مطلق هست حتی از غید اطلاق، اون چنون سعه دارد که اون محمودی که رو در روی او قرار گرفت و عقل تحلیلگری که بخواهد اون محمول را رو در روی این موضوع قرار بدهد همه را زیر پوشش میگیرد. این است که میگویند در سراسر عرفان مسئله‌ای که موضوعش هویت مطلقه ذات اقدس اله باشد و محمولش اسمی از اسماء الحسنا نداریم. اون چه در عرفان مطرح است این است که چی از خدا به عنوان فیض نشأت گرفت و چه فیضی به سمت خدا برمیگردد، چی تجلی جلال اوست چی تجلی جمال اوست، اما او چیست در تحلیل هیچ تحلیلگری نمی گنجد. بنابراین اون هویت مطلقه نه دسترس فکر حکیم است نه مشهود دل عارف. بعد از اون تعین که بعد هم نمی توان نامگذاری کرد که بگویم او قبل است به چیزی بعد از اوست، زیرا قبل و بعد یک ملاک سالسی می طلبد. گذشته از اون هویت مطلقه، اولین تعینی که هست همون وحدت ذاتیه است. که وحدت ذاتیه وحدت و کثرت را هم زیر پوشش دارد و این وحدت ذاتیه جامع واحدیت و احدیت است که چهره بطونش را احدیت و چهره ظهورش را واحدیت می گویند. در اونجا در مقام احدیت گرچه همه صفات مستحلکن، ولی در مقام واحدیت همه صفات حضور دارن، طوری که مفهومن جدا و مستاقن این همن و همم این ذاتن. اما در این تحلیل مفهومی مسئله امکان در اونجا نقشی ندارد، هرچه هست اسماء ذاتی است و لوازم اسماء و صفات در مرحله بعد به عنوان فیض اقدس و ظهور علمی برای خدای سبحان حضور دارن و ظهور دارن، اما همه اینها که ظهور دارن به ظهور واحد ظاهرن. کثرت جا در اونجا راهی نیست، کثرت در اونجا مقهور است، احکام امور کثیره هم مقهور خواهند بود. وقتی خدای سبحان از فیض اقدس به فیض مقدس اون نفس رحمانی را منتقل می کند که اشیا را در خارج ایجاد می کند، عوالم سگانه که جزء بخش های عالم شهادتن یافت می شوند، عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت. در این گونه از عوالم اون چی که غالب است کثرت است، در نتیجه اون چی که مقهور و مغلوب است وحدت است. پس تا کنون جایی و موطنی یافت نشد که در اون موطن هم خدای سبحان به عنوان وحدت ظهور کند هم به عنوان کثرت. برای اینکه این فیض به این ظهور به مرحله نهاییش برسد باید یک کون جامعی باشد، انسان کاملی باشد که مرآت وحدت و احکام وحدت، مرآت کثرت و احکام کثرت باشد. این خلاصه سخنان این بزرگان است. در جلسه قبل برزسید که این متوقف است بر یک مقدمه مطبیه و اون این که ما عالم را یک واحد حقیقی ندانیم. اگر عالم یک واحد حقیقی بود او هم جامع وحدت است، هم جامع کثرت. دیگر سخن از ضرورت انسان کامل به میون نمی آید. اگر برای مجموعه عالم عقول و نفوذ مثال و طبیعت نفسی قائل شدن و یه وحدتی به جهان شهادت دادن و عالم شهادت را گفتن انسان کبیر است و واحد راستین است، منظور تأمین است. پس معلوم می شود که وحدتی برای جهان به این معنا قائل نیستن که یک موجود واحد حقیقی باشد، وحدت شخصی داشته باشد در عین کثرت. لذا و ضرورت انسان کامل را تبیین میکن. مگر اینکه بگوین همون کون جامع به انسان کامل است که از او به عنوان قطب عالم یاد میشود، از او به عنوان قلب عالم امکان یاد میشود، همون طوری که اعضا و جواره و جوانه انسانی به اون مرکز جواره و جوانه یعنی قلب تکیه دارن، عالم هم یعنی عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت هم به قلب عالم امکان که ولی الله هست تکیه داشته باشن که اون ولی الله یعنی انسان کامل اوست که وحدت شخصی عالم را تأمین می کند و اوست که این کسرات را یک جا جمع می کند. اگر این چنین شد با اون سخن که عالم کبیر واحد حقیقی است منافات ندارد و اینکه عالم کبیر واحد حقیقی است انسان را بی‌نیاز نمی‌کند از ضرورت انسان کامل، زیرا انسان کامل است که به جهان کثرت وحدت می‌بخشد که اگر قلب را از جهان بردارن جهان می‌شود کثرت محض. قلب را که ولی الله مطلق است به جهان اعطا کنن، پراکندگی‌های جهان زیر پوشش یک انسان کامل و یک قلب کامل تضمین می شود. احیانا این سخن را از احتجاج عمر ابن عبید می توان استفاده کرد که امام صادق سلام الله علیه در اون مهاجری که مؤمن طاق با عمر ابن عبید و امثال زارک داشتن، هشام با عمر ابن عبید داشتن، فرمود این احتجاج را از کجا آموختی؟ عرض کرد از محضر شما آموختم، این را تألیف کردم و در اونجا از این حجت استفاده کردم. همون طوری که انسان یک اعضا و جواره دارد و همه اینها را قلب تعبیر می کند، این جهان هم یک قلبی دارد و اون امام خواهد بود و این همان انسان کامل است که این در حقیقت کثرت جهان را با وجود شخصی خود واحد خواهد کرد. آجابه
بخشت بینا در این چیزه بزرگ انسان کامل عقل اول چه اول ما خلق از اون هم چه مراتب دارد تنها بس کافی میشه عالم عقل برای اثبات انسان کامل. در مقابل اون دیگه لازم نیست بگیم که انسان کامل
هست. اون را وقتی میتوان عقل گفت که وجود شخصی او را گسترش بدیم و همه عالم عوالم سگانه عالم عقل و شعور و مثال و طبیعت را زیر پوشش بگیرد که اگر بخوایم از این عوالم سگانه به اجمال یاد کنیم میگیم عقل اول، و اگر خواستیم از این عوالم به جهان خارج به تفصیل یاد کنیم میگیم عالم عقول، عالم مثال، عالم طبیعت. عالم طبیعت این که میگوین بر اساس قاعده الواحد، اون واحدی که از خدای سبحان صادر می شود عقل اول است، عقل اولی است که دیگر ثانی ندارد، همونطوری که خدای سبحان اولی است که ثانی ندارد، فیض او هم اولی است که ثانی ندارد. اگر خواستیم نام این جهان با عظمت را به اجمال یاد کنیم میگیم عقل اول، اگر خواستیم با تفصیل نام ببریم میگیم عالم عقول، عالم مثال، عالم طبیعت. و همونطوری که خدای سبحان واحدی است که لا شریک له، اون نفس رحمانی فیض منبسط هم که یک امر بیش نیست از اون واحد صادر شده است، این هم واحدی است که ثانی ندارد. از اون واحد اون چنان واحدی این چنین صادر می شود، نه که یک واحد عددی صادر بشود یا یک واحد نوعی صادر بشود یا یک واحد جنسی صادر بشود. قانون الواحد که این چنین بیان نمی کند. از اون واحد حقیقی یک واحد زلی صادر می شود. اون نفس رحمانی است. عقل اول نام اجمالی جهان کثیر است، نه عقل اول در برابر عقل دوم اونطوری که احیانا در کلمات مشائی یافت می شود. بله دیگه،
باز وحدت برمیگرده به این، باز جهان خلاصه وحدتی نداره.
بله، اگر چون که ما جهان را منهای انسان کامل واحد حقیقی دانستیم، برهان بر ضرورت انسان کامل ناقص است. و اگر گفتیم جهان واحد حقیقی نیست یا واحد حقیقی هست ولی وحدت او را انسان کامل تضمین می کند، در دو صورت اخیر ضرورت انسان کامل تثبیت می شود، اما در صورت اولا نه. پس سه صورت داره. این برهان با همین مقدمه مسویه حل می شود، یعنی به سه صورت منحل می شود، در یک صورت ناقص است، در دو صورت تمام. صفحه 176. بسم الله الرحمن الرحیم. و مرخص هذا الكلام، که ضرورت انسان کامل را تبیین کنند، این است که ان الوحدت الذاتیت و الهویت المطلقت لغلبت حکم الاطلاق فیها لا يمكن ان يكون للتفصيل الاسمائيه فيها مجال اصلا كما عرفت. هویت مطلقه که لا تعین است، او فوق آن است که محل بحث قرار بگیرد، زیرا هر بحثی که در تحلیل عقلی بخواهیم بین موضوع و محمول برقرار کنیم، به این معناست که محمول را رو در روی موضوع قرار دادیم، موضوع را رو در روی محمول قرار دادیم. بخواهیم محمول را از او سلب بکنیم یا محمول را بر او اثبات بکنیم، این رو در روی قرار گرفتن مستلزم یک نحو تعینی است برای موضوع. اگر موضوع هیچ تعین نداشت، حتی به این لا تعینی هم متعین نبود، نمی شود او را در یک سمت قرار داد و در برابر او محمول قرار داد که این محمول را به عنوان وصف ثبوتی برای او اثبات بکنیم یا محمول را به عنوان وصف سلبی از او سلب بکنیم. این است که هویت مطلقه در عرفان موضوع هیچ مسئله قرار نمی گیرد. بعد از اون هویت مطلقه وحدت ذاتی است که گرچه احیاناً از همون هویت مطلقه به وحدت ذاتی یاد میکنن، ولی اولین تعینی که برای هویت مطلقه است همین وحدت ذاتی است، که وحدت ذاتی دو چهره داشت، چهره بطونش احدیت بود و چهره ظهورش واحدیت. و ملخص هذا الكلام ان الوحدت الذاتیت و الهویت المطلقت لغلبت حکم الاطلاق فیها، چون حکم اطلاق بر حکم تقیید غالب است، لا یمکن ان یکون لتفصیل الاسمائیه فیها مجال اصلا کما عرفت. ممکن نیست که اسماء تفصیلی در اونجا مجال داشته باشند، که اسماء از یکدیگر جدا باشند. زیرا تفصیل یک نحوه کثرت است و هر گونه کثرتی در اونجا منمحی و مغهور است. و کذالک المظاهر و تفصیلیت التی هی اجزاء العالم الکبیر. ای زن، وقتی خدای سبحان عالم شهادت را با همه ابعاد و مراحل سگانش، یعنی عالم عقول، عالم مثال و عالم طبیعت آفرید، اونجا جا برای ظهور احکام وحدت نیست. و کذالک المظاهر و تفصیلیت التی هی اجزاء العالم الکبیر. ای زن، لغلبت حکم القیود الکونیت و الکسرت الامکانیت فیها. در مظاهر تفصیلی کسرت غالب است و احکام کسرت غالب. چون کسرت و احکام کسرت غالبن، قهرن وحدت و احکام وحدت مقهور خواهند. لغلبت حکم القیود الکونیه و کسرت الامکانیت فیها لا یمکن ان یکون للجمعیت الالهیت التي هی صورت الوحدت الحقیقیت فیها ظهور. در مظاهر طبیعی اون وحدت الهی ظهور نخواهد داشت، زیرا کسرت اسمایی یک مرحله است، وحدت ذاتی مرحله دیگر. در جهان کثیر و کبیر مظاهر تفصیلی هستند، اسماء تفصیلی حضور دارند، ولی وحدت اطلاقی ظهور و حضور ندارد. لا یمکن ان یکون للجمعیت الالهیت التي، که این جمعیت الهی که جامع همه اسماء و صفات باشند با حفظ وحدت، هی صورت الوحدت الحقیقیه، که این جمعیت الهی صورت وحدت حقیقی است، لا یمکن ان یکون فیها ظهورون. در مظاهر طبیعی عینیه این وحدت الهی ظهوری ندارد. بنابراین فقط تزل امر الالهیو ان تکون صورتون اعتدالیتون لیس للوحدت ذاتیت فیها غلبه ولا للکسرت الامکانیت علیها سلطنه. امر الهی اقتضا کرد. امر و نهی در عرفان به معنای بکن و نکن و مانند آن نیست. ظهور وحدت در کسرت امر است، انقهار کسرت در وحدت نهی. اونجا که وحدت ظهور می کند در کسرات می شود امر، اونجا که کسرات منمحیان در تحت ظهور وحدت قاهره، از او به نهی یاد می کنند. این اصطلاح امر و نهی را به خواست خدا بعداً در همین کتاب شریف ملاحظه خواهید کرد. فقط هزل امر الالهیو ان تکون صورتون اعتدالیتون، که این کان تام است، یعنی ان توجد صورتون اعتدالیتون، یک صورت اعتدالی یافت بشود، یعنی عدل بین وحدت و کثرت، که لیس للوحدت ذاتیت فیها غلبه، نه وحدت ذاتی غلبه داشته باشد که کثرت مقهور باشد، ولا للکثرت الامکانیت علیها سلطنه، که وحدت مقهور باشد. پس وجود یک صورت اعتدالی لازم است، حتی یصلح لان یکون مظهرا للحق من حیث تفاصیل الاسمائیه و احدیت جمعیت ذاتیه. اون مظهر اعتدالی توان اون را داشته باشد که هم وحدت او را نشون بدهد، هم اسماء الحسنا را، هم واحدون را نشون بدهد، هم سایر اسماء الحسنا را. حتی یصلح لان یکون اون واحد معتدل مظهرا للحق سبحانه و تعالی، از دو حیث، هم من حیث و تفاصیل الاسمایی مظهر باشد، هم من حیث و احدیت جمعیت ذاتیه. این فیض منبسط در بعض از مراحل واحد است، در بعض از مراحل کثیر. وحدت اطلاقی دارد. این سخنی که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده است که ما لله آیتون اکبر و منی، بیان خوبی است. یعنی اون طوری که من خدا را نشون میدم آیت الهیم چیزی نیست. این بالقول المطلق ثابت میکند که عالم هم نمیتواند اون طوری که ولی الله آیت حق است آیت خدای سبحان باشد. ما لله آیتون اکبر و منی،
فیض منبسطه
در مدت این فقط واحد مطلقه. بله، این وحدت و کثرت را در دو مرحله داره است. نه، برای اینکه فیض منبسط خود با کثرت محضه همراه است. فیض منبسط به سه بخش تقسیم شده است: عالم عقول با همه کثراتی که دارد، عالم مثال با همه کثرتی که دارد، عالم طبیعت با همه کثرتی که دارد.
دارای همون هم وحدت باشد که صفت وحدت مطلقه هم کثرتش مال طبیعت
و اون چه که ما این کثرات حقیقی را یک جا جمع بکند چه خواهد بود؟ اون چیز اگر چون چه یک جنبه وحدتی بین عالم داده شد، اون می شود صورت اولا. چون سه صورت بود دیگه، صورت اولا این بود که برای انسان کبیر به جهان خارج ما یه وحدت حقیقی قائل نباش. اگر ما برای جهان کبیر، عالم کبیر وحدت حقیقی قائل شدیم، دیگر ضرورتی برای انسان کامل نیست. این یک مد، یک صورت. صورت دیگر این است که جهان کثرت محض است، وحدت ندارد اصلا. صورت سوم این است که جهان کثرت محض نیست، وحدت دارد، ولی عامل تعیین وحدت جهان کبیر همون انسان کامل است. بنابر این صورت دوم و صورت سوم ضرورت انسان کامل تبیین می‌شود. حتی یصلح لان یکون مظهرا للحق سبحانه و تعالی، هم من حیث تفاصیل الاسمایه هم به احدیت جمعیت ذاتیه. از چه نظر جامعه دو حقیقت وحدت و کثرت باشد؟ به سعت قابلیتها و عموم عدالتها. این صورت معتدله قابلیتش گسترده است که همه مظاهر را میپذیرد و عدالت کبرایش هم عام است، در حصه مرکزی است، طوری است که هیچ یک از دو امر وحدت و کثرت بر دیگری غالب و پیروز نخواهند بود. این بیان از امام باقر سلام الله علیه است: نحن الاسماء الحسنا که التي يا لا يقبل الله عملا الا بمعرفتنا. گویا مصدر به قسم هم باشد. این که فرمود ولله الاسماء الحسنا، ما اسماء حسنایی، یعنی یک انسان کامل همه اسماء حسنای حق را داراست. و ذالک هو نشأت العنصریت الانسانیه، اون مظهر کامل که هم بتواند وحدت رو هم بتواند کثرت رو تأمین کند، اون نشأه عنصری انسانی است. وگرنه انسان عقلی یک بُعد را داراست که اسماء تنزیهیه باشد. این وجود عنصری انسان است که هم در طبیعت حضور دارد و هم در مقام دنافت الله حاضر است.
مراتب
مرتبه عالی انسان است و این نشأه عنصری مرحله نازل انسان است. انسان یه واحد حقیقی است که از یک طرف میتواند بگوید این انا الا ما انا الا بشر و مثلکم، از طرفی هم سخن از دنافذ در لا فکان قاب قوسین و ادنا. مثلا به انسان کامل خطاب باشد، یعنی کسی که میتواند به انسان کامل شدن راه پیدا کند. از لیس فی الامکان اجمع من الانسان، در عالم امکان از عالم عقول و مثال و طبیعت موجودی کامل تر از انسان کامل نیست، زیرا او جامع بین وحدت و کثرت است. لعهاتته یعنی لعهاته این انسان بل مرتبت الاطلاقیت الاحاتیه الهیه، به اون مرتبه اطلاقی که به اله منصوب است بو احاطه دارد. یک ول غیدیت العبدیه، اون مرحله محدودی که به عبد و بنده ارتباط دارد به اون هم محیط است و هم به اطلاقی که به اله مرتبط است هم به غیدی که به عبد مرتبط است احاطه دارد. کما صرح به شیخ و قدس سره فی رسالته المسمات به انشاء الدوائر و نورد عبارته الشریفه لعل المتأمل فیها یفوز به بعض ما یهدویه من النکات اللطیفه و با قوله، که شاید غیر از اون مطلبی که فعلا در اینجا مورد استشهاد است و هم به اون مرتبه اطلاقی که به اله منصوب است بو احاطه دارد. یک ول غیدیت العبدیه، اون مرحله محدودی که به عبد و بنده ارتباط دارد به اون هم محیط است و هم به اطلاقی که به اله مرتبط است هم به غیدی که به عبد مرتبط است احاطه دارد. کما صرح به شیخ و قدس سره فی رسالته المسمات به انشاء الدوائر و نورد عبارته الشریفه لعل المتأمل فیها یفوز به بعض ما یهدویه من النکات اللطیفه و با قوله، که شاید غیر از اون مطلبی که فعلا در اینجا مورد استشهاد است و همه ازش استفاده میکنن، نکات لطیفه دیگری هم که کلمات دربر دارد کسی که این عبارت ها را میبیند از اون نکات لطیفه هم ترفیع بندد استفاده کنند. ول نورد عبارته الشریفه، عبارت کتاب انشاء دوائر محی الدین عربی را، لعل المتأمل فیها در این عبارت یفوز به بعض ما یحتویه من النکات لطیفه و هو قوله، قد تقرر عندنا ان للانسان نسختین، انسان دو نسخه و دو چهره دارد، ظاهرتن و باطنتن، فنسخته ظاهره مزاهیتون للعالمه به اثره، ظاهرش با عالم خارج ارتباط دارد، عقولی هست و مثالی هست، عقلی هست و مثالی هست و طبیعت، چون جهان خارج بیش از این سنشعه نیست. فنسخته ظاهره مزاهیتون للعالمه به اثره، اما به نسخته الباطنه مزاهیتون للحضرت الالهیه، تخلق به اخلاق الهی نشانه مزاهات انسان است با اسما و صفات خدای سبحان، و نسخته الباطنه مزاهیتون للحضرت الالهیه، فل انسانو هو الکل علی الاطلاق الحقیقی، اگر ما انسان کامل را کل گفتیم اطلاق کل بر انسان اطلاق حقیقی است، یعنی اون چرا که در جهان خارج هست انسان داراست، اون چرا هم که در غیب جهان هست انسان داراست. فل انسانو هو الکل علی الاطلاق الحقیقی، از هو القابل لجمیع الموجودات، او همه هستی ها را داراست و پذیراست، حدیث ها و قدیمی ها، گذشته و آینده، تازه و کهنه، همه و همه را انسان در مراحل گوناگون هستیش داراست. ولی و ما سواه من الموجودات، ما سوای انسان از موجودات دیگر، لا یقبل ذلک را، این پذیرش همگانی و عمومی در اونها نیست. فإن كل جزء من أجزاء العالم لا يقبل الألوهية، ولی اله لا یقبل العبودیه. چون طبق همون تحلیلی که در صدر مسئله گذشت، اون چه که به عالم اله برمیگردد کثرت و خصوصیت های امکانی رو نمیپذیرد، اون چه که به عالم کثرت و خصوصیت های امکانی برمیگردد فضائل عالم الوهی رو نمیپذیرد. فإن كل جزء من اجزاء عالم، یعنی عالم خارجی که جزء کثرتن، لا یقبل الالوهیه، عند الله بودن و الهی بودن و ربانی بودن و مانند اون را نمیپذیرد. ما اندکم غیر از ما عند الله هست، اون که اندکم هست هرگز عند اللهی نخواهد بود. فإن كل جزء من اجزاء العالم لا یقبل الالوهیه، چه این که ولی الهو لا یقبل العبودیه، الوهیت هم عبودیت نمیپذیرد. اون چه با الهیت مرتبط است اوصاف عبودیت نمیپذیرد. بل العالم کله عبد و الحق سبحانه وحده اله. این که ما گفتیم الوهیت امری است که لا یقبل العبودیه و اجزای عالم الوهیت قبول نمی کنن، یک مقدار خالی از تسامح نبود. به تعبیر صحیح و راستینش این است که بگوییم عالم سراسرش عبد است ولا غیر، کلون اتوه داخرین، و این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا و مانند آن، پس همه عبد محضن. از اون طرف ول الهو لا یقبل العبودیه، اله هم که عبودیت قبول نمی کند زیرا جز صفات سلبیه اوس و نقص است. بل العالم کله عبد و الحق سبحانه و تعالی وحده اله، اله واحد صمد لا یجوز علیه الاتصاف بما یناقضه من الاوصاف حادثت الخلقیت العبادیه. اونچه که اوصاف نقص است در حریم الهی راهی ندارد، زیرا محمول هماندازی موضوع نیست، محمول محدود هرگز با موضوع نامحدود متحد نخواهد شد. پس نه عالم نه حق سبحانه و تعالی اوصاف عبودیت میپذیرد و نه اجزای عالم شایسته اتصاف الوهیتن. اما ول انسانو زو نسبتین کاملتین، دو نسبت کامله دارد، از یک طرف به اله از یک طرف به جهان. نسبتون که یدخلو بها الى الحضرت الالهیه، به وسیله او داخل می شود در حضرت الهی، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی خواهد بود. این ودخلی جنتی عالی ترین مرحله است که دیگر انسان از خود چیزی مشاهده نخواهد کرد. نسبتون یدخلو بها الی الحضرت الالهیه و نسبتون یدخلو بها الی الحضرت الکونیه که در عالم طبیعت وارد می شود و اینجای خواهد شد. فیقال فیه عبدون من حیث انه مکلف ولم یکن ثم کان، و یقال فیه ربان من حیث انه خلیفته و من حیث انه احسن تقویم فکأنه برزخ بین العالمین. ما به انسان عبد میگوییم از اون جهت که مکلف است که دستورات الهی را امتثال کند و سابقه عدم داشت به لاحق وجود در پیدا کرد و قبلا نبود و بعد پیدا شد و مانند آن، و همین انسان را رب میگویند از اون جهت که وصف در حقیقت به حال متعلق موصوف است، چون این خلیفت الرب است. و یقال فیه رب، پس عبودیتش از باب وصف به حال موصوف است و ربوبیتش از باب وصف به حال متعلق موصوف. چرا این انسان را رب میگویند؟ و یقال فیه رب من حیث انه خلیفته، از اون جهت که خلیفه رب است. و من حیث انه احسن و تقویم، از اون جهت که بهترین آیت برای رب است، از اون جهت رب گفته می شود. فکأنهو، یعنی انسان گویا برزخون بین العالمین، یا بین عالم حق و عالم خلق، و جامع للخلق والحق، و هو الخط الفاصل بین الحضرت الالهیت والکونیه. این صراط مستقیمی است که اگر این صراط مستقیم طی بشود، یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقیه، محقق خواهد شد. اگر رو صراط انسانیت سیر بشود، پایان این صراط لقاء الله است. و هو الخط الفاصل بین الحضرت الالهیت، که وحدت در اونجا غالب است، و الکونیت، که کثرت غالب است. کل خط الفاصل بین الظله و الشمس، مانند اون خطی که بین شمس و بین ظل رابط هست، که اگر چون که این ظل به اون شمس مرتبط است، در پرتو همون خط فاصل و همون شاخص هست. این بزرگان سعی می کردن که جهان را ظل بنامند، بعد می بینن به این که ظل یک مقدار استقلال دادن به جهان است، برای اینکه چه انسان باشد چه انسان نباشد ظل هست. برای اینکه از این مرحله استقلال بکاهند، عالم را نسبت به ذات اقدس اله فی میدانند. فی اون ظل برگشته، چون سایه‌ای که حادث شده است از صبح تا ظهر ظل نام دارد و از ظهر به بعد فی نام دارد، که زود بساطش برچیده می شود و ضعیفتر از ظل است. فی ضعیفتر از ظل است. عالم را فی میدانستند و این هم با سازگار نبود و نیست، برای اینکه چه انسان باشد چه انسان نباشد فی موجود هست. لذا بهترین تعبیر تا کنون همون تعبیر مرآت و صاحب مرآت، یعنی صورت مرآتیه و صاحب صورت است، که جهان صورتی است، آیتی است برای خدای سبحان. زل نه، چه انسان بیننده باشد چه انسان بیننده نباشد زل هست.
در آینه
نه، ما اگر نباشیم نبینیم چه خبری نیست.
بس ولی ما نمیبینیم.
نه دیگه، تو آینه چیزی نیست، تو صورت نیست. میرست
یه آینه خود ما نشون نمیده،
نه
گرفتن،
نه نوری اگر نباشد و نتابد منعطف نخواهد شد، چیز تو اینه نیست. ما میبینیم، رؤیت است، مرآت است. خلاصه مرآت که عارف میگوید یعنی اون صورت، نه اون شیشه و جیبه و اونها، اون نه، اون منظور مرآت نیست، یه جرم خارجی است. مرآت یعنی وسیله رؤیت، اون صورت وسیله است که به وسیله او صاحب صورت دیده می شود، و اون اگر ما نباشیم صورت مرآتی در کار نیست.
اون
جمعه
حسی
قضیه، بله، صورت مرآتیه، صورت محسوسی است دیگه.
نه، اون بعد حسیش منظوره
در مرآت به عنوان مثال همینه دیگه. بله، مرآتی امر محسوسی است دیگه. اصلا ما اگر نباشیم،
نه به جهت جسمیش، نه جهت حسی،
اون صورت مرئیه، بله، مرآت یعنی اون صورت، نه شیشه. اونها مرآت بالعرزن، اونها مرآت المرآتن. مرآت اون صورت مرئیه است، اون صورت وسیله است که به وسیله اون صورت ما صاحب صورت را میبینیم، خودمون یا دیگری را میبینیم. مرآت حقیقی اون صورت است. اینی که لا حقیقت لها، همه این را میگوین مرآت، ولا اون شیشه و اونها مرآت و مرآت. فهازهی حقیقته، این حقیقت این انسان خواهد بود. بنابراین کمالات انسان عبارت از این است که فله المطلق فل حدوث بلقدم، یا برای او کمال مطلق است، فله المطلق یعنی برای انسان کمال مطلق است، هم در نشأه حدوث و کثرت، هم در نشأه قدم و وحدت. اما دیگر موجودات کمال مطلقشون یک بعدی است، یا وحدت محض است بلا کثرتین، یا کثرت صرف است بلا وحدتین. فله الکمال المطلق فی الحدوث و القدم، او جامع کمالین است. اما فله الکمال المطلق، فله المطلق فی الحدوث و القدم را تشریح کردن به فله الکمال المطلق، اون اولی دیگه زاید خواهد بود، فله الکمال المطلق فی الحدوث و القدم. اما والحق سبحانه وتعالی الکمال وللحق الکمال المطلق وللحق الکمال المطلق فی القدم ولیس له فی الحدوث مدخل، در حدوث مدخلی ندارد، مدخلیت ندارد. اما این به عنوان صفت سلبیه است، یک نقصی است که از او سلب می شود. تعالی عن ذلک، فالعالم له الکمال المطلق فی الحدوث و لیس له مدخل فی القدم، عالم کثرت محض است بلا قدم، حق وحدت محض است بلا حدوث، انسان است که هم به دنافت دلا راه دارد که اونجا سخن از قدم است، هم یعکلو و یمشی فی الاسواق در بار او صادق است که اینجا سخن از حدوث است. اون دیگه زائد است، فله الکمال المطلق فی الحدوث و القدم. اما در باره حق کمال قبل از مطلق است، وللحق الکمال المطلق فی القدم و لیس له فی الحدوث مدخل، تعالی عن ذلک. اما والعالم له الکمال المطلق فی الحدوث و لیس له مدخل فی القدم، با وحدت است، اطلاق است. فصار الانسان جامعا لله الحمد على ذلك، فما اشرفها من حقیقتن و ما ازهرها من وجودن، چقدر حقیقت انسان و هستی انسان شریف و ظاهر است رو بود وحدت و اطلاقی که دارد، و ما اخصها و ما ادنسها ایزن فل وجود، از اون جهت که به عالم طبیعت مرتبط است. این همون لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه و اسفل سافلین، دو بود خواهد داشت. از قد کان منها، از این حقیقت انسانی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چین که از همین نو و این حقیقت ابو جهل و فرعون یافت می شوند، از اون طرف به موسی علیه السلام و علیه السلام یافت می شوند. فتحقق احسن تقویم، نه تنها حقق محقق باش بلکه متحقق باش، نه تنها تحقیق بکن بلکه در جانت پیاده بکن. فتحقق احسن تقویم را، وجعله مرکز طائعین و المقربین، و بسنج اسفل سافلین را، وجعل و تحقق اسفل سافلین را، در کریم الف لام ندارد اسفل سافلین، در اینجا اسفل سافلین آمده است. وجعله مرکز الکافرین و الجاهدین، ف فسبحان من لیس کمثلهی شی و هو السمیع البصیر. منزه از خدایی که همانند ندارد و مسهل این خدا و مظهر این خدایی که لیس کمثلهی شی انسان کامل خواهد بود. این مظهر لیس کمثلهی شی است، چون خود لیس کمثلهی شی هم اسمی از اسمای حسنای خدای سبحان خواهد بود. و وسیع بسیر هازا کلامه به عبارته شریفه تأمل فیها بعد تنقیت الباطن عن المواد تقلیدیت و رسمیه و تلطیف سر به لطائف ذوقیت و شوقیه عسل الله ان یوفقه که للاطلاع على شيء من مقاصده. والحمد لله رب العالمين.